با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از مسئولین و دستندرکاران. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته‌ای که گذشت هفته‌ای است که به یک لحاظ میتوان گفت که وضعیت درماندگی رژیم و فروپاشی در اون رژیم شکل علنی به خودش گرفته. من در هفته‌های گذشته توضیح دادم که سیاست رژیم بر این سپایه استوار هستش: جمع جور کردن درون خود حاکمیت، مجموعه حاکمیت، انسجام بخشیدن به اونها، عقب نشینی در سیاست خارجی و گسترش سرکوب علیه مردم. این تلاش برای این بود که بتونه رژیم به شکلی این سیاست را در درون جامعه جا بندازه که انگار خیزش انقلابی مهسا عقب نشینی کرده، شکست خورده، ساکت شده به خاطر اینکه بروز خیابانیش خیلی کمتر شده، و از اون طرف به شکلی انسجام درونی خودش را به رخ بکشه و با سرکوبی که انجام میده جامعه را آرام کنه. ولی تمام این تلاش هایی که داره میکنه میشه نشون داد که ره به جایی نبرده و اکنون ما شاهد فروپاشی درونی رژیم هستیم. یعنی اگر بخوام تقسیم بندی کنم، در سیاست سرکوب رژیم علیرغم این که سرکوب بسیار خشین را در کردستان در پیش گرفته، در بلوچستان در پیش گرفته، علیه دانشجوها در پیش گرفته، مسئله حجاب را علیه نافرمانی زنان در پیش گرفته، در هیچ کدوم اینها نتونسته ترس را بر مردم غالب کنه. یعنی همه جا ما شاهد مقاومت بسیار گسترده، بسیار وسیع هستیم. هرچند این مقاومت بروز خیابانی به شکل تظاهرات خیابانی که در 6 ماه اول جنبش جینا رو روبرو بودیم شاهدش نیستیم، ولی نشون دهنده استحکام، انقیابی و حرکت و گام‌های استوار و آرام هست. اگر یکی اینا رو میخوام مثال بزنم، ما میبینیم که بلوچستان الان دیگه مقاومت فقط در زاهدان نیست، به همه شهرهای استان فراروییده. توجه کنیم که در جمعه این هفته بس ترس این گسترش حرکت‌ها اصلا اینترنت استان رو به طور کامل قطع کردن، اخباری از اونجا بروز نمی‌کنه. حالا تا روزهای بعد که اخبار اعتراضات اونجا برسه، فیلم‌هاش بیاد، نشون میده تا رژیم علیرغم این که از استان‌های همجوار نیرو به اونجا فرستاده، تمرکز امنیتی رو بالا برده، دستگیری‌ها رو گسترش کرده، دستگیری‌ها در اطرافیان مولوی عبدالحمید رو گسترش داده، ولی با این حال جوانان استان، مردم استان که زیر فشار سنگین سرکوب هستن، زیر فشار سنگین خشم طبیعت هستن، با ریزگردهای گسترده، با آفتاب سوزان، با بی‌آبی و کم‌آبی خیلی شدید و حتی حالا دیگه با صف‌های طویل نان و نان با کمبود داره روبرو میشه، باز هم مردم استان هیچ گامی عقب ننشستن، ترسی به خودشون راه ندادن. این از بلوچستان. در کردستان هم همین وضعیت رو می‌بینیم. علی‌رغم بمباران ها، آتش زدن جنگل ها، گلوله باران مثلا کوهستان ها، دستگیری های وسیع فعالان محیط زیست، دستگیری دادخواهان، خانواده های دادخواه، ببینیم که باز هم در روز عید قربان چه جمعیتی تو مهاباد رفتن سر مزار شهدا یا مزار جانباختگان و جان پشانان این جنبش. یعنی نشون میده این مقاومت همچنان پاورجاست علی‌رغم مشکلات درونی که در اونجا پیش آمده به تأثیر منفی بر روحیه مردم گذاشته. جنبش دانشجویی را نگاه میکنیم، جنبشی است بسیار قدرتمند. میبینیم که این جنبش سر بلند کرده، اطلاعیه‌هایی که مثلا نزدیک 40 دانشگاه، دانشجویان 40 دانشگاه در حمایت از دانشگاه هنر دادن، حمایتی که کانون نویسندگان اون از اونها کرد، حمایتی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از اونها کرد، نشون میده که این دانشگاه زنده است. اطلاعیه دانشگاه علامه را آدم میخونه میفهمه که چقدر این جوانان شجاع و با روحی هستن. بنابراین اینجا ما میبینیم که مقاومت همچنان هست. حالا اعتراضات بازنشستگان که به شکل گسترده هر هفته ادامه پیدا کرده، و این اعتراضات دیگه یک بخش از بازنشستگان نیست، ما دیگه شاهد اعتراضات بازنشستگان مخابرات هستیم، شاهد بازنشستگان هفت‌تپه و شوش هستیم، باعث شاهد اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم، بازنشستگان فرهنگی، لشکری، کشوری که نامش هست. بعد اون برم به مقاومت زنان که مثلا شکل بسیار گسترده به خودش گرفته. حالا به قول یکی از نویسنده ها که متن بسیار زیبایی نوشته بود، حالا هر دختر ایرانی را که در خیابان میبینم یاد مهسا میفتم. یعنی اون مهسا تکثیر شده در کل سراسر ایران. ژینا امینی الان به نماد و نشانه حضور زنان ایران تبدیل شده. بنابراین سرکوب هیچ کاری را از پیش نبرده به رژیم تو این زمینه، علیرغم جنون بسیار وحشتناکش، خشونت بسیار وحشتناکش، ره به جایی نبود. از اون بر حاکمیت تلاش کرد که در سیاست خارجی راهی باز کنه، بتونه بخشی از پورهای بروک شده را برگردونه، روابط را به شکلی با کشورهای همسایه آرام کنه، که تو همه این زمینه ها یک تصوری ایجاد کرد که آره پیشروی شروع گرفته، داره کارها پیش میره و با استقبال مثلا غربی ها رو برو شده. نمونه هایی که از گروگان هایی رو که مثلا آزاد کردن، از اون بر با تروریست هایی که پس گرفتن، یا مذاکراتی که بر سر بازگشت پول مطرح بود، نشون داد که اینها هم اونچنان که دلشون میخواست پیش نرفت. چرا؟ برای اینکه هم آمریکا هم غرب به این نتیجه رسیدن که سیاست جمهوری اسلامی سیاستی است برای خریدن فرصت برای نجات خودش، و خود این پارامتر که این حکومت نه به یک سیاست تعامل بین المللی رسیده، بلکه بیشتر از طریق فرصت طلبی و به سر فرصت خریدن فرصت تلاش میکنه که سیاست خودش را به شکل تغییر بده، اونها با احتیاط برخورد میکنن. با این احتیاط را در آمریکا میبینیم که وقتی اخبارش منتشر شد، اخبار این که دارن توافقات پشت پرده انجام میدن، هم نمایندگان جمهوری خواه هم نمایند بخشی از نماینده های دموکرات ها مطرح کردن که ما باسی بدونیم این قضیه چی هست، کجا هست. یعنی اعتراضات شکل گرفت. در بلژیک رابطه اینقدر گرم شده بود که از زاکانی، شهردار حزب اللهی و داعشی تهران، دعوت کرده بودند. اونجا اونچنان بحرانی بالا گرفت که شهردار بلژیک مجبور استعفا شد. صحبت از این بود که وزیر خارجه استعفا بده، ولی خب تلاش کردن که این استعفا رو جلو شد بگیرن به شکلی و بمونه. در هر صورت اونجا زمین لرزه سیاسی تو بلژیک اتفاق افتاد، یعنی نشون داد که نزدیک شدن به یک رژیم داعشی، رژیم شبه فاشیستی یا فاشیستی تو ایران کار ساده ای نیست که بشه اروپا انجام داد. هرچند سیاستمداران اروپایی یا اون کسایی که منافعشون با سرمایه بزرگ هجین هست از این رابطه استقبال میکردن، فکر میکردن که راهی باز شده برای منافعشون، ولی توجه کنیم که ارزش های دموکراتیک اروپا ارزش هایی نیست که توسط این دولت ها یا توسط نیروهای بالایی جامعه پیش برده شده شد. این مبارزات کارگران و زحمتکشان و توده های مردم و اون روشنفکران جامعه است، اون نیروها بودن که این مبارزه رو پیش بردن و اینا به راحتی تن نمیدن قضیه رو. رسانه های آزاد اونجا فشار میارن، احزاب مترقی، اتحادیه ها، تشکل هایی که وجود دارن فشار میارن و نمیذارن به این راحتی شکل بگیره. همین حالت هم مثلا با شکلی در فرانسه شاهدش بودیم. بنابراین خود این که هم اروپا و هم آمریکا با احتیاط درباره رابطه با نزدیکی با رابطه با جمهوری اسلامی که زیر لگد جنبش مردم قرار گرفته عمل میکنن، باعث شد که اون هدفهایی را که رژیم فکر میکرد از طریق رابطه با غرب و عقب نشینش میتونه ره به جایی ببره، عملا به جایی نرسید. این اون چیزیست که خود این که فکر میکردن پول به دستشون میرسه، حتی پولهای سریلانکایی که ایران از سریلانکا 10 سال طلبکاره، گفتن پولا در ازاش چای میدیم. یعنی ما به مرحله پول در مقابل دارو رسیدیم دیگه، یعنی همون بلای رکسر عراق آوردن تو رابطه. بنابراین در این رابطه هم میبینیم که حتی این پولهای بلوکه شده را میخوان از طریق کالا به جمهوری اسلامی بدن. وقتی پول به دست ایران نمیرسه، اون وضعیت اقتصادی وحشتناکی که در ایران حاکم هست و فشار سنگین رو زندگی مردم میاره، با سیاست غارتگرانه ای که دولت رئیسی در پیش برده، غارت میکنه مردم از طریق تورم. یعنی اینها چیزیست که سعید لیلاز از خودشون یه اقتصاددان در حکومتی هستش، میگه میزان اسکناسی که در 2 سال دولت رئیسی چاپ شده به اندازه میزان اسکناسیست که در 80 سال گذشته چاپ شده. یعنی این نشون دهنده اینه که چه قارتی داره صورت میگیره و چقدر مردم زیر این قضیه زیر فشار قرار میگیره. بنابراین بحران اقتصادی همچنان بالاست. خب بر متن این قضیه حکومت تلاش میکرد که بگه که خب ما منسجم انسجام درونی داریم. الان ولی خیلی روشن هست که انسجام درونی رژیم روز به روز داره در هم میشکنه. ما یکی یکی نمونه را اگه بخوام بررسی کنیم میشه دید. یکی از مهمترین چیزهایی که در حد هفته گذشته اتفاق افتاد این نشست مشترک نهادهای امنیتی بود. خب واقعیت این است که این دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی همواره با هم سرشاخ بودن. توجه کنیم که مثلا این حضور نهادهای امنیتی که همدیگه رو کنترل میکنن تقریبا سیستم کشورهای فاشیستیه، کشورهایی که میخوان این نهاد به اون نهاد کنترل کنه، این از اون کنترل کنه، چون همه به باندهای متفاوتی وابستن و این باندها در کنار هم نمیتونن کار مشترکی انجام بدن و باز همدیگه رو کنترل کنن. ما شاهدیم که بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در سه مورد خیلی اساسی اختلافات جدی بروز کرد. یکی بر سر مسئله مازیار ابراهیمی بود و اون ترورهای دانشمندان هسته‌ای یا کارشناسان هسته‌ای که توسط اسرائیل انجام می‌گرفت، چون اینا شکست خورده بودند و نمی‌دونستن سرنخ این ترورها کجاست، تعداد زیادی از جوانان بیگناه رو گرفتن، چون مازیار ابراهیمی به بعد حتی یکی رو اعدام کردن. بعدن رو شد که تمام اینا ساختگی بوده، بی خود با شکنجه سعی کردن اینا رو به اعتراف وادار کنن و این کاری بود که اطلاعات سپاه انجام میداد، به خاطر اینکه مسئول حفاظت از کارشناسان اتمی رژیم اطلاعات سپاه بود و این شکستی که باعث شده بود می‌خواست این شکست رو لاپوشانی کنه. وزارت اطلاعات اینا رو رو کرده در مقابلش وایستاد و درگیری شد. نکته دومی که اتفاق افتاد بر سر دستگیری فعالان محیط زیست بود که اون سعید امامی را در اونجا اسم چیش شدن کشتن در زندان، یکی از دانشمندان محیط زیست بود. تعداد زیادی از اینا را سالها اونجا زندان گرفتن، در حالی که وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده که اینها جاسوس نیستن و هیچ سندی بر جاسوسی اینا وجود نداره، ولی سازمان اطلاعات سپاه این کارا انجام داد. مورد سوم مورد فخری‌زاده بود که وزارت اطلاعات خبر داده بود که ما خبر داریم که میخوان فخری‌زاده رو ترور کنن، در فلان منطقه دارن ترور میخوان بکنن، از فلان مسیر میخوان ترور کنن، همه اطلاعات داده بود، ولی اطلاعات سپاه هیچ وقعی به اینا نداد تا اینکه فخری‌زاده ترور شدن. نشون میده که شبکه‌های جاسوسی که در خود اطلاعات سپاه هست و نیروهای نفوذیشون طوری بودن که اینا حالا جلوگیری میکردن به هر شکلی، ولی خود این نشون میده که الان درگیری اینقدر بالا گرفته، نشستی برقرار شده، این نشست در این نشست رئیس دفتر خامنه ای بوده اونجا، وزیر اطلاعات بوده، فرمانده کل سپاه بوده، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل سپاه، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دبیر شورای امنیت ملی و وزیر کشور، اینا جمع شدن بگن که چگونه میشه اختلافات دو تا نهاد را حل و فصل کنن. و در این نشست خامنه پیام داده که خلاصه با هم نزدیک کار کنید، همکاری کنید، فلان کنید، از این حرفا. حالا اونا دیگه مسائل جزئی هست، مهم نیست، ولی مهم اینه که اینقدر اختلافات بین دو نهاد امنیتی بالا گرفته، به محورش هم این بوده که این اختلافات باعث شده که اینا از سطح جنبش، میزان نارضایتی و حرکتایی که مردم میکنن آگاه نباشن. جالبه که این نهادهای امنیتی به جای اینکه بیان بررسی کنن که ریشه اعتراضات نه اینکه کنترل امنیتی ضعیف بوده، برای اینکه حاکمیت فرسوده است، حاکمیتی است که در همه عرصه‌ها شکست خورده، حاکمیتی است که در مقابل خواست مردم وایساده، یعنی حاکمیتی است که نمیتونه زندگی مردم رو تامین کنه، از اون برم بایدها و نبایدهای مختلفی بر مردم میخواد تحمیل کنه و این باعث شورش میشه. زنان ایران حجاب اجباری نمیخوان، میخوان پوششون اختیاری باشه، یکی میخواد روسری بذاره، یکی نمیخواد بذاره، یکی میخواد چادر داشته باشه، یکی نمیخواد چادرش. به اینا میخوان به زور بر سر مردم چادر بکنن و زنان ببرن در خونه هاشون. به این با جامعه زنان ایران که بخش اعظمشون تحصیل کردن، 60% ورودی های 10 سال اخیر دانشگاه ایران دختر بودن، به این دختران جوان نمیخوان طور زندگی کنن. به اینا فکر میکنن که اینا کنترل امنیتیشون کم بوده، به این باعث خیزش جینا شده. این توهم احمقانه ای که اینا دارن که نمیدونن که ریشه این مسائل کجاست، به فکر میکنن که با این قضیه میتونه حل کنن. روشنه که این اختلاف نظر بین دو نهاد نشون دهنده ارزیابی های متفاوتی که وجود داره از وضعیت مردم، وضعیت جامعه و نگرانی که اینا دارن در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، نگران هستن که جامعه دوباره به پا بخیزه. به این خاطر اینا اختلافاتشون بروز کرده تا جایی که مجبور شدن بشینن نشست مشترک بذارن، راههایی پیدا کنن برای هماهنگی و برای برخورد این قضیه. این به نظرم یکی از جلوه های این که به شکل علنی مطرح شده که بین این دو نهاد اختلاف هست، به خامنه ای مجبور شده پیام بده که اینا رو هماهنگ بکنه و دیگران مثلا رئیس شورای دبیرخانه شورای امنیت ملی یک نظر داشته، فرمانده سپاه نظر دیگه داشته، نشون دهنده اینه که اختلافات در اونجا شکل بسیار حادی به خودش گرفته. این یکی از موضوعات اساسی است که اختلاف برجسته شده. اختلاف دومی که برجسته شده، اختلاف بر سر نحوه برخورد با حجابه. یعنی موضوع حجاب الان یک موضوع شده که بین دو گرایش درون هسته صفر، نه کل حاکمیت، اختلاف بالا گرفته. یعنی یک طرف فراکسیون پیروان خط امام و رهبری هست که قالیباف در رأسشون هست یا حداد عادل در رأسشون هست، و یک طرف پایداری ها هستن که پایداری ها شامل شاگردان مصباح یزدی هستن، انجمن حجتیه هستن و جمعیت مؤتلفه اسلامی که اینا گرایش داعشی تری دارن و فکر میکنن که با سرکوب و زور میتونن چادر سر مردم کنن، میتونن جامعه رو با اون شکل داعشی خودش مثل طالبان اداره کنن. اینجا بر سر اینکه لایه حجاب رو چگونه پیش ببرن اختلاف نظر پیدا کردن. وقتی که دو فوریت این لایه در مجلس رأی نیاورد، اولا نشون داد که این لایه ممکنه به بعد از انتخابات مجلس کشیده بشه و حالا رئیس فراکسیون پایداری مطرح کرده که ما با قالیباف صحبت کردیم که در شهریور ماه این مسئله را دوباره بیاریم مجلس رو به شکلی حل و فصل کنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا سیاستی که پایداری ها دارن برای این استواره که اگر لایه سفت و سخت حجاب مطرح بشه، این باعث نارضایتی گسترده میشه، در انتخابات آتی انتخابات حداقلی برگزار خواهد شد، مشارکت صورت نگیره. خودشون میدونن که این انتخابات تحریم میشه و مردم در اون دخالت نخواهند کرد، ولی با این حال میخوان همون حد از نیروهای خودشون که میخوان بیان به شکلی میخوان باشن که بتونن سیاون کاندیداهای خودشون رو ببرن تو مجلس، نیروهای خودشون رو ببرن تو مجلس و از اون طریق بتونن اون ترکیبی که نیاز دارن انجام بدن. تصورشون اینه که انگار جامعه ساکت هست میمونه، همینطور به اینا راحت میتونن انتخابات برگزار کنن و برن. جالبه که معاون سیاسی وزارت کشور، وزیر کشور در این سخنرانی تو همین هولوحوش نشست امنیتی ها مطرح کرده که ما باید از حالا آماده باشیم، هوشیار باشیم، جامعه در سالگرد خیزش ژینا ممکنه دوباره به حرکت در بیاد که اصلا ما نتونیم انتخاباتی برگزار کنیم. یعنی خودشون متوجه این قضیه هستن که این جامعه مثل سیر و سرکه داره میجوشه. درسته که بروز علنی نداره، ولی جامعه همه جاشون اونا اطلاعاتشون بدون روتوش هست، اطلاعات ریز دارن، اطلاعات دقیق دارن. ما خب از این برمور میکنم، از نشانه ها میتونیم تحلیل کنیم، بحث کنیم، بیاریم، ولی اونا اطلاعات ریز و تمیزی دارن. این چیزی هستش که بس سر لایه حجاب هم دعوایی هست که بیشتر بر سر اینه که اون حجم از نیروهای خودی چطوری مثلا به میدان بیان. جالبه یک تصویری گذاشته بودن توی یکی از این خیابان ها، نوشتن ممنون که حجابت رعایت میکنی، باعث ماندگاری ما میشه. و این شعار پایداری هست، یعنی هرچی حجاب بیشتر رعایت بشه، اون تیپی که حجاب رعایت میکنن باعث ماندگاری اون گرایش داعشی میشه. حالا که اکثریت جامعه اصلا در مقابلشون وایستادن و در مقابلشون ایستادن، این نکته. نکته سومی که هست این هستش که موضوع دعوایی که اینا داشتن توی چیز، اختلافات که بروز کرده الان شکل علنی پیدا گرفته. الان حملات رفته روی مستقیم شخص رهبر. این به نظرم نکته مهمی است. در اینجا ما شاهد یک تحولی در اصلاح طلبان هستیم. اصلاح طلبان تو این هفته گذشته بهزاد نبوی از ریاست جبهه اصلاحات کنار رفت و آذر منصوری جایش گرفت. آذر منصوری خوب از حزب ملت ایران یا حزبی است که قبلا مشارکت بوده، تقریبا گرایش میانه به چپ، در حالی که بهزاد نبوی یکی از کسایی بود که گرایش فوق راست رادیکال اصلاح طلبان داشت، همواره در کنار به قول معروف دستگاه ولایت وایستاده بود اعلام میکرد که من با هر نوع انقلاب و خیزش انقلابی مخالف هم، من ضد انقلابی هستم، به توضیحات مختلفی میداد تو این رابطه. ولی این که برکنار شده نشون میده که در درون اصلاح طلبان گرایشی متوجه شده که دیگر اینکه گاری خودشون را به عرابه ولی فقید ببندن باعث داغون شدنش میشه، دارن کم کم فاصله میگیرن. اگر دقت کرده باشید مثلا متنی را که اسم سعید حجاریان نمیشه در مورد توضیح داده که این وضعیت که ما قرارش داریم، 6 تا راهنمود داده به اصلاح طلبان و توضیح داده که ما باید دیگه خودنا گاریم را باز کنیم. این اگر تو گذشته شرایط شبه دموکراتیکی بود، یک دموکراسی درونی داشتیم، الان همون دموکراسی درونی هم وجود نداره. یعنی اون دموکراسی اسپارتی که فقط برای خودی ها بود، اون هم دیگه وجود نداره، به ما با یک شرایط غیر دموکراتیک وارد شدیم. بنابراین اصلاح طلبان نباید توی انتخابات شرکت کنن. که به نظرم این ترسیم چنین خطی با این صراحت نشون میده که اختلافات به شکلی بالا گرفته که حتی اصلاح طلبان هم متوجه شدن که دیگر امیدی به چانه زنی در بالا نیست. اینا قبلا به یه شکلی خاتمی هم بیان کرده بود که گوش شنوایی در بالا نیست، ولی سعید حجاریان که خودش مبتکر تئوری فشار از پایین چانه زنی در بالا بود، حالا متوجه شده که دوره چانه زنی در بالا از بین رفته و باعث اینا به پایین پناه بیارن، حالا اگر پایین اینا رو بپذیره. بنابراین اصلاح طلبان به یه شکلی دارن قضیه را مطرح میکنن و شروع کردن به زدن خود رهبر رژیم. دقت کنید که یک مطلبی نوشته بود سعید حجاریان به عنوان اجنه پیر که در اونجا مختصات حماقت، نمیدونم دوری از مردم، فرسودگی فکری، خیلی صفات رو مطرح کرده بود که همه نشون میداد که همه اینا صفاتی است که داره درباره شخص خامنه‌ای به کار برده میشه. بنابراین حمله به شخص خامنه‌ای که تو اصلاح طلبان داره مطرح میشه و تو نیروهای نزدیک به حکومت مطرح میشه، از جمله اون مناظره جنجالی بین ذوالعلم به حائری شیرازی که پدرش امام جمعه شیراز بوده که خیلی سر صدا کرد، اونجا خب روشن بود که خود این برنامه تلویزیونی حرف نو که از طریق تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شده، کارنامه 35 ساله علی خامنه‌ای مطرح شد اونجا، نشون میده که رهبر رژیم دیگر مورد وثاق و مورد وثوق همه نیست. و به خصوص صحبتهایی که حائری شیرازی در اونجا کرد، خب غالبا رهبر رژیم از سکه یه پول کرد، گفت که این دیکتاتور هست، این برای خودش قدرت خدایی هست، با فرمان زندگی میکنه، دستور میده، حکومت میکنه، به قانون، حتی قانون خود اساسی جمهوری اسلامی هم پایبند نیست. و ویژگیهایی که در اونجا مطرح کرد این هستش که رهبری است بسیار مقتدر، سازمانگر، توانا، ولی با سیاستی ضد مردمی، سیاستی ضد منافع ملی، سیاستی ضد توسعه. که خود وقتی اینطور حرفی رو در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی زده میشه، خب روشنه که چنین کاری یک ساخت و پاخت نیست. نشون میده در درون رژیم بخشهایی هستن که متوجه شدن که خود این ولی فقیه که یک زمانی اینا به عنوان سمبل خیمه عمود خیمه انقلاب حساب میکردن، یا اینا زمانی بهش حالت نیمه خدایی میدادن و مقدس میکردن، حالا دیگه کم کم دارن به خودش حمله میکنن. یعنی اون شعاری که مردم میدادن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، الان دیگه وارد فضای درون درونی های حکومت شده، در خودی های حکومت شده. به این نشون دهنده اینه که این فروپاشی در درون رژیم شکل و شمایل خیلی جا کاملی داره به خودش میگیره. به این شکل و شمایل طوری هستش که دیگر توهین، نمیدونم حمله به رهبر، انتقاد به رهبر، نمیدونم بررسی بیان کار رهبر چیزی نیست که فقط توسط مردم انجام میشه، توسط خودی هاش هم صحبت میشه. تو نوشته های حجاریان هست، تو صحبت های خیلی شفاف حائری شیرازی هست، توی بسیاری از نوشته های دیگه میشه دید. به این نشون دهنده این هستش که در اینجا ما شاهد یک فروپاشی در درون حاکم هستیم. حالا این درست تو شرایطی که رهبر رژیم رو دارن پیاده میکنن یا به شکلی اون اتوریتش داره میریزه، تحولات روسیه هم اتفاق افتاد. روسیه‌ای که خود خامنه‌ای مبتکر حمایت از پوتین بود، جنگ اوکراین تایید کرده بود، اون رو جنگ پیشدستانه خونده بود و تقریبا تمام تخم مرغاش رو در اون سبد رابطه با چرخ بخصوص با روسیه قرار داده بود، و حالا دیدیم که با شورشی که ارتش واگنر کرده، پریگوژین در اونجا به عنوان کسی که میگفتن سر آشپز پوتین شورش کرد، عملا اتوریته پوتین به شدت شکست در هم ریخت. در اونجا نشون میده که ریس برداشت، یعنی شکاف برداشت اون اتوریتی که ساختار قدرتمند کرملین برش بود. بعد اونجا شکسته شد، اون زمین لرزش وارد ایران هم شد. من نمیخوام بررسی کنم مسئله ای را که در اوکراین در روسیه اتفاق افتاده، ولی بازتابش در ایران خیلی مهمه. در اینجا خب تمام اصلاح طلبان این قضیه را گرفتن، یعنی فروپاشی و بحرانی که در روسیه را بود ارتباط دادن با این مسئله، به توضیح دادن که وقتی رهبر رژیم گاری خودش میبنده به حسب پوتین، حالا با اون به لرزه افتادن اون اتوریته میتونه بازتابی تو ایران داشته باشه، چه تاثیراتی داشته باشه، همه اینا رو توضیح دادن تو این رابطه. جالبه که اینا فردای اون روزی که اون شورش عقب نشینی کرد واگنر و اوضاع به شکلی آرام شد، سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی ایران پاشد رفت روسیه، اونجا قرارداد ببنده بین نیروهای نمیدونم ضد شورش روسیه و نیروی انتظامی ایران، یا مثلا تبادل نظر کنن، به شکلی خواستن حمایت خودشون از پوتین اعلام بکنن. ضمن اینکه رئیسی هم تلفن زده بود و با پوتین صحبت کرده بود و حمایت خودش اعلام کرده بود. این بحثی که بر سر مسئله روسیه در روزنامه ایران بالا گرفت، به خصوص حملاتی که اصلاح طلبان میکردن، سوالایی که اصلاح طلبان تو این رابطه مطرح میکردن، عاملی شد که کیهان که روزنامه به قول معروف تک تیرانداز رهبر هست توی روزنامه های درون حکومت، به شدت به اصلاح طلبان حمله کرد که شما در کنار نیروهای ضد انقلاب قرار گرفتید، در کنار فلان قرار گرفتید. چرا؟ برای اینکه از این قضیه به شدت نگران بود، چون اونا اصلاح طلبان اطلاعات ریز در درون حکومت دارن، چون نیروهای درون حکومت بودن هستن، بنابراین اطلاعاتشون تو این زمینه بسیار روشن و دقیقه. بنابراین اینجا میبینیم که حتی مسئله مثل مسئله روسیه، بحران درونی کرملین میتونه بازتابی داشته باشه روی درهم شکستن اتوریته‌ای که شخص خامنه‌ای سعی کرده بود که این سیاست تعیین کنه. چون خامنه‌ای هم تو صحبتش با پوتین، هم با صحبتایی که قبلا کرده بود در مورد سیاست نگاه به شرقش، به خاطر اون تفکر ضد استکباری و ضد غربی که داره و اون دیدگاه‌های سلفی که از سید قطب گرفته، اون تروریستان داعشی مصر، عملا چیکار میکنه؟ عملا خودش را خیلی به این قضیه پیوند داده بود. بالا حمله که به پوتین میشه، به شرایط شکنندگی شرایط پوتین رو توضیح میدن، به شکلی میخوره به شرایط شکنندگی خود خامنه‌ای، به این نگران کننده است برای اون تکثیر اندازانشون تو کیهان. یعنی نشون دهنده این هستش که خود این قضیه، این که کم کم حملات به خود خامنه‌ای داره شروع میشه، بیلان کارش داره بررسی میشه، شکستاش داره برجسته میشه، نشون میده که دوران فروپاشی ساختار قدرت جمهوری اسلامی آغاز شده و شکل علنی‌تری به خودش گرفته. یعنی اون چیزی که بارها مطرح بود که جنبش انقلابی باید بتونه در درون حاکمیت شکاف ایجاد کنه، الان این شکاف داره هی روز به روز برجسته‌تر میشه، علنی میشه، نمودهاش داره روشن‌تر بیان میشه. یعنی از یک طرف ما ببینیم اصلاح طلبان خودشون دارن کم کم دور میکنن از قضیه، در درون نیروهای درون خود حاکمیت هم خیلی ها اصلا، مثلا وقتی تو توییتر نگاه میکنید، حزب اللهی که مثل سگ هار حمله میکردن به دیگران، حالا خودشون متوجه شدن که دیگه نمیتونن به اون شکل حمله کنن، بسیاری براشون سوال مطرح از کارکردهایی که رژیم داره، و حتی بعضی از مداحانی که تمام زندگیشون تغذیه شده روی از این قضیه، دارن از این قضیه احساس میکنن که اوضاع زمین زیر پاشون دیگه مثل قدیم صفر نیست. و وقتی که شما توجه کنید که همین مناظره‌ای که بین ذوالعلم و حائری شیرازی تلویزیون انجام گرفت، این حائری شیرازی 5 بار 6 بار اون بخچه شا بیرون آورد و گفت هوا و امام من تو این بخچه هست، من اینا رو گذاشتم از ترس مردم تو اینجا، خب این اتوریته کل این لباس روحانیت هم در هم شکست. خب این نشون دهنده اینه که حتی اختلاف نظر یا تردید نسبت به ساختار قدرت جمهوری اسلامی داره تبدیل به کل اون نظام دینی و بحرانهایی را توی نیروهای مذهبی ایجاد میکنه، که این تفکری که اینا داشتن، خودشون را آویزون کردن به این نوع اسلامی که تبلیغ میشد از جمهوری اسلامی، همه زندگیشون را داره برباد میده. بنابراین حتی تردید داره وارد فازی میشه که ما ببینیم که تردید نسبت به بسیاری از احکام دینی داره توی بسیاری از بخش‌های از مذهبی ها روش پیدا می‌کنه. بگو این مسئله توی ملی مذهبی ها خیلی شدیدتره و توی نیروهای دیگه هم به شکلی هست، به دانشجوها که به طور شکل گسترده‌تر هست، اونا جوان هستن و راحت‌تر میتونن چیزهای فکریشون رو سیالیت بیشتری دارن و از این طریق میتونن خیلی دقیق‌تر کار کنن. بنابراین ما تو چنین شرایطی قرار داریم که بحران در درون حاکمیت داره شکل میگیره، بحران در درون حاکمیت تردید نسبت به ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو داره گسترش میده و هرچی بیشتر دامن پیدا میکنه. تردید به ساختار قدرت جمهوری اسلامی و حکومت دینی الان داره به این سمت میده که جدایی دین از دولت رو بایستی به عنوان محور مطرح کرد، که مثلا توی حائری شیرازی تو صحبتاش به شکلی مطرح میکرد ما باز الگوی آیت الله سیستانی رو داشته باشیم، چون آیت الله سیستانی به شکلی زیاد در امور اجرایی دخالت نمیکنه، ولی ها به قول معروف طرفدار دخالت معنوی یا دورا دور بر مسائل قدرت هست، که خب این هم چیز اضافه است، یعنی کلا روحانیت باید بره کنار، روحانیت کار نداره. تو ایران خوشبختانه این جنبشی که داره شکل میگیره جنبشی است که خواهان جدایی کامل دین از دولت و نهادهای قدرت روحانیت از نهادهای قدرت دولتی هستند، به باعثون محدود کرد و حالا تردید در مورد خود اسلام هم به شکل گسترده‌ای داره شکل میگیره و اون چیزی است که جامعه ما را وارد جامعه میکنه که در فردای پیروزی هایی که مردم به دست میارن شاهد این هستیم که هر کسی میتونه اعتقاد خودش داشته باشه، حالا یکی مذهبی هست، یکی غیر مذهبی هست، یکی شیعه هست، یکی سنی هست، یکی بهایی هست، یکی یهودی، هر که هر جور فکر میخواد بکنه و با اون تفکری که خودش داره، ولی این تفکرش ربطی نداره که این در قدرت یا در حکومت نقش بازی کنه، در آموزش نقش بازی کنه، در استخدام نقش بازی کنه، در کارهای مختلف. یعنی اینجا ما داریم وارد یک دوره میشیم که حکومت از آن خود مردم و حکومتی که با برنامه سیاسی باید پیوند بخوره و عجیب میشه نه با برنامه ایدولوژی، حالا هر ایدولوژی میخواد باشه یا هر تفکری که دیگران داشتن، یعنی وقتی پای تفکر ایدولوژی در میان باشه اون موقع دیگران هست باشه، ولی وقتی پای یک برنامه سیاسی در میان باشه هر کسی با هر تفکر و اعتقادی که داره میتونه در اونجا اون برنامه سیاسی رو قبول داشته باشه، رد کنه، انتقاد کنه و پیش بره. بنابراین اینجا ما با شاهد یک نوع دیگر دیسی در جامعه هستیم که به نظرم بسیار مثبت تأثیرات یک انقلاب شکوهمندی است که انقلاب شینا گذاشته. حالا در چنین متنی، یعنی وقتی که ما شاهد این هستیم که حکومت توان سرکوبش را به اون شکل گسترده، یعنی تأثیر گذاری سرکوبش را دست داده، در سیاست خارجیش نمیتونه کار زیادی پیش ببره، بحران اقتصادی را نمیتونه به شکل حل کنه، هر روز گسترده تر میشه و در درون رژیم بحران درون خودی ها داره گسترش پیدا میکنه. اینها همه جوانه ها نشانه هایی است که میشه گفت که جنبش ژینا داره پایه های حکومت را میلرزونه. خب الان ما تو این چنین شرایطی که هستیم باید گفت که خب وظیفه اون نیروهایی که طرفدار یک قدرت مردمی هستن، طرفدار یک انقلاب اجتماعی هستن چی هست؟ واقعیش این هستش که ما تو شرایطی هستیم که نیروهای اپوزیسیونی که تو تمام این 6 ماه سعی کردن خودشون رو مطرح کنن از طریق رسانه‌های امپریالیستی، از طریق قدرت‌های خارجی، از طریق اون پروژه‌هایی که می‌گرفتن به اینجا اونجا ارتباط داشتن، یک جوری بسیار از این نیروهای اپوزیسیون سعی کردن خودشون رو به شکلی به عنوان آلترناتیو مطرح کنن. ائتلافی رو شکل دادن بعد پاشید، حالا چه سلطنت طلبا به شکلی خودشون رو مطرح میکردن، چه به شکلی که مجاهدین سعی میکرد خودشون رو به عنوان یک نیرو مطرح کنه، چون تیپی که خودشون را رژیم چینجی هایی میدونستن که مستقل میخواستن انجام بدن، حول یک سری آدم هایی که معروفشون کرده بودن جمع شده بودن و حتی تیپ جمهوری خواهان که تلاش کردن تو این زمینه خودشون رو مطرح کنن، تمام نیروهایی که به شکلی وابسته به قدرت های خارجی بودن، گرایش رژیم چینجی داشتن، خواهان سرعت بخشیدن به این خیزش بودن و سعی میکردن بتازونن جنبش را به هرچه زودتر حکومت را از بالا سرنگون کنن بدون اینکه ساختار قدرت تغییر میکنه، خودشون بیان کادراشون عوض کنن، یک نیروی جدید بیان. یعنی ما شاهد یک جابجایی قدرت در بالا بدون به هم خوردن ساختار قدرت در پایین باشیم. این چیزی بود که خیلی تلاش میکردن در این چند ماه خودشون مطرح کنن و رسانه هم اینا را برجسته کردن. خب خوشبختانه با مقاومتی که جنبش کرد، با آگاهی که مردم ایران داشتن و حاضر نشدن در پرش در تاریکی را دوباره تجربه بکنن، اون آلترناتیو ها خیلی ضعیف شدن، دیگه اونطور به شکل گسترده معلوم مطرح نیستن. الان ما شاهد شرایطی هستیم که مردم خودشون دارن گام به گام انسجام درونی خودشون را شکل میدن. حالا یک جا هست که بازنشستگان دارن با هم نزدیک میشن، یک جا میبینید که مردم بلوچستان دارن در کنار شهرهای مختلف با هم جوانانشون نزدیک میشن، شعارهای واحدی مطرح میکنن، اون بر دانشگاه رو میبینیم که در کنار خودشون دارن متحدتر عمل میکنن به شکلی، معلمان رو میبینیم که حمایت از بخشهای مختلف معلمان مختلف رو داره میبینیم از هم حمایت میکنن، زنین اطلاعی های مختلفی که در حمایت از اون 8 فعال صنفی شیراز که محکوم به 34 سال زندان شدن در انجام میدن. اینها زمینه هایی است که ما شاهد یک نوع رشد همبستگی در داخل هستیم که این نیروها انجام میدن. خب این نیروها، یعنی ما الان داریم در شرایطی هستیم که زمینه شکلی یک نوع آلترناتیو از پایین، یک نوع آلترناتیو مردمی که بتونه خودش را مطرح کنه را داریم میبینیم. این چشماندازش هست، یعنی فرصت بسیار تاریخی هست که اون پایگاه اجتماعی جامعه، پایین جامعه که بیشتر پایگاه اجتماعی چپ تودهی، چپ به مفهوم چپ طبقاتی، چپ تودهی هست، داره خودش را خواستاش را مطرح میکنه. خب خواستاشون چیه؟ این خواستا در قدم اول خواهان آزادی هستن، گسترده ترین آزادی هستن، خواهان برابری زن و مرد هستن، خواهان برابری به حق برابر شهروندان همه ملیت های کشور هستن، خواهان حق تعیین سرنوشت ملیت ها هستن که بتونن اون اتحاد داوطلبانه ای که باید شکل بگیره به شکل داوطلبانه باشه، در کنار هم دیگه بشه، خواهان یک زندگی شایسته انسانی هستن که این زندگی شایسته انسانی هم به کار نیاز داره، ایجاد شغل باز بکنیم که همه بتونن زندگی داشته باشن، اون بخش هایی که توان کار ندارن یا فرصت کار ندارن باعث از تامین اجتماعی فراگیر برخوردار باشن با توجه به امکانات گسترده‌ای که این کشور داره. یعنی برای ساختن این ایران وقتی که ما تاکید کنیم که یک شرایطی باشه که مردم به شکل دموکراتیک بتونن ارگان‌هایی که خودشون میخوان شکل بدن، حالا این ارگان ممکنه اینجا انجمن باشه، نمیدونم کمون باشه، شکل‌های هر نوع شکلی از ارگان‌هایی که میخوان به وجود بیارن، ارگان‌های قدرت خودشون از پایین، شوراهای محلی باشه، شکل بدن و این ارگان‌های قدرت محلی بتونن اون قدرت سراسری را که میخوان ایجاد کنن از طریق تأسیس اون نظامی را که تو آینده میخوان بگم با رأی همه مردم، مطلقا با رأی همه مردم شکل بدن، اون موقع شرایط ایجاد میشه که مردم خودشون بتونن تجدید سازمان بکنن کل اقتصاد جامعه. یعنی وقتی که دموکراسی فراگیر بشه، دموکراسی توده‌ای به از پایین شکل بگیره، ارگان‌های قدرت توده‌ای شکل بگیره در بالا به پایین، در ایالت‌ها، ولایت‌ها، استان‌ها به سراسری، اون موقع زمینه پیشبرد برنامه‌ای هست که میتونه از روی اقتصاد تأثیر بذاره، ساختار اقتصادی چطوری تجدید سازمان پیدا کنه که برای منافع مردم باشه، محیط زیست چجوری حفظ بشه و رابطه محیط زیست با اقتصاد چجوری بشه که با شاهد نابودی این کشور نباشه، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته که ما شاهد اون ریزگردهای بلوچستان، نمیدونم بحرانهای گرمای خیلی شدید، بیابیهای گسترده، و اینکه ما بتونیم توی منطقه به شکل سیاست خارجی داشتیم که بتونیم با همسایگامون و نیروهای خواهران و برادران خویشاوندمون یک ارتباطهای گسترده‌ای داشته باشیم که نیازی به اون حجم از درگیری های نظامی و درگیری های باشه نباشیم، بخصوص که ما در منطقه زندگی میکنیم که بر دریای نفت و گاز استوار قرار گرفته و این مورد چشم به قول معروف خیلی از کشورهای جهان که نیاز به این انرژی این منطقه دارن سعی میکنن تأثیر بذارن برای ساختارهای قدرت منطقه در مناسبات منطقه و اینجا اونجا دخالت خواهند کرد. بنابراین باید یک سیاستی باشه که متوازن و بتونه ضمن این که یک تعامل بین المللی ایجاد بکنه بتونه زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی برای رفاه اجتماعی فراهم بکنه. بر بستر چنین شرایطی هستش که ما میتونیم یک آینده بهتر داشته باشیم. برای این آینده بهتر الان بهترین فرصتی هست که نیروهایی که طرفدار این گرایش هستن، نیروهایی که طرفدار آزادی هستن، طرفدار برابری هستن، طرفدار دموکراسی فراگیر هستن، طرفدار زندگی شایسته انسانی هستن، طرفدار تجدید سازمان اقتصاد جامعه بر اساس منافع مردم هستن، بایستی بتونن در کنار هم از این فرصت استفاده کنن و نیرویی به وجود بیارن که آلترناتیو واقعی و مردمی باشه در مقابل این حکومت فاشیستی و در مقابل این نظامی که نظام غارت و تفکابل و استثمار هست. این اون چیزیست که ما وظیفه داریم براش بجنگیم، براش کار کنیم، براش مبارزه کنیم و جامعه ما جامعه ایست که داره به پا میخیزه در این راستا و این راستا ایست که اگر این راستا با استحکام و با قدرت پیش برده بشه میتونیم مطمئن باشیم که این بار تحولات در ایران تحول پرش در تاریکی نخواهد بود، پرش در تاریکی که با حکومت جمهوری اسلامی خاورمیانه را به جهنم داعشی تبدیل کرد. ما بایستی بریم به راهی که انقلاب نوین ایران، انقلاب آینده ایران، انقلاب مردمی ایران بتونه خاورمیانه را از شر هر نوع بنیادگرایی، هر نوع تفکر داعشی، هر نوع تفکر تبعیض‌آمیز و هر نوع نابرابری دور کنه و پاک کنه. زنده باشید.